بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. می کنم با چون شقایق عهد مرا، می کنم با چون شقایق عهد را، می تکانم زیر باران زخم را. زیر باران سایه‌ام همراه نیست، چند بیتی بیش تا من راه نیست. لحظه های نیمه شب هم با منم، فلسه های سبز تب هم با منم. من که بودم باغ من باغی نبود، نقلی جز شیون زاغی نبود. من که بودم آسمان رازی نداشت، روح من هم حال پروازی نداشت. آسمان سربی ولی باران نداشت، طرح یک لبخند بر لب جان نداشت. من نبودم نیمه شب آغاز شد، من نبودم نیمه شب آغاز شد. یک شقایق رو به باران باز شد، بی خودی بود و شقایق بود و باغ. سایم آتش گرفت از روح داغ، سایم دودی شد و با باد رفت. آنچه بوی خستگی می داد رفت. سرزدن از خاک چیزی ساده نیست، سرزدن از خاک چیزی ساده نیست. زندگی در جیب باغ آماده نیست. باغ من هر نیمه شب دق می کند تا شقایق را شقایق می کند. باغ من هر نیمه شب دق می کند تا شقایق را شقایق می کند. پاس باید داشت سبز باغ را، آفتاب خانزاد داغ را. داغ را باید چراغ عرش کرد، خستگی را زیر باران فرش کرد. باید اینک رست روی دست خیش، امتدادی یافت از بنبست خیش. باید اینک چون دقایق راه رفت، زیر لبخند شقایق راه رفت. بی خودی هم کوچه باغی تا خود است، بی خودی هم کوچه باغی تا خود است. باغ من لبریز لطف احمد است، باغ من تعبیر خواب فاطمه است. تا من از من یک شقایق فاصل است، زیر باران می روم خود می شوم. تا من او هستم بی خود می شوم، زیر باران می روم گویم علی. تا من او هستم می گویم علی. نامت چیست؟ نامت چیست؟ آدم، فرزند من را نه مادری و نه پدری. بنویس اول یتیم عالم خلقت. خب محل تولد، محل تولد بهشت پاک. اینک محل سکونت زمین خاک. آن چیست بر گرده نهادی؟ امانت است. قدت اوزی چنان بلند که هم سایه خدا. اینک به قدر سایه بختم به روی خاک. اعضای خانواده، حوای خوب و پاک، قابیل خشناک، حابیل زیر خاک. روز تولدت در روز جمعه ای، به گمانم که روز عشق. رنگت اینک فقط سیاه، از شرم یک گناه. چشمت رنگی به رنگ بارش باران، که ببارد ز آسمان. وزنت نه آنچنان سبک، که پرم در هوای دوست. نه آنچنان وزین، که نشینم بر این زمین. جنست نیم مراز خاک، نیم دیگر خدا. شاکی تو خدا، نام وکیل آن هم فقط خدا. جرمت یک سیب از درخت وسوسه، تنها همین. حکمت تبعید در زمین، همدست در گناه حوای آشنا. ترسیده ای کمی زکه، که شوم من اسیر خاک. آیا کسی به ملاقاتت آمده است؟ بلی، که گاهی فقط خدا. داری گلایه ای؟ دیگر گلایه نه، ولی که چه؟ حکمی چونین، آن هم به یک گناه. دلتنگ داشتی؟ زیاد. برای چه؟ تنها برای خدا. آورده ای سند؟ بلی. چه؟ دو قطره اشک. داری تو زامنی؟ بلی. چه کسی؟ تنها کسم خدا. در آخرین دفاع میخوانمش که چنان اجابت کندم دعا به همه فرزندان خوب آدم. به همه شما عزیزانم سلام عرض میکنم و درود بفرستم. بچه های خوب دانشگاه مقدس اصفهان، قبل از اینکه بحثی شروع کنم خدمت عزیزانم، ببینید در رابطه با بحثمون یه سری جمله ها رو میخونم و بعد از اون چون تمام نکات این جمله ها به بحثمون برمیگرده، آنچه برای من اهمیت داره این است که شما این جمله ها رو در فایل و آرشیو ذهنتون به خاطر بسپرید، حالا که مینویسید چه نمینویسید. اهم نکاتی که من از مجموع کتاب های مختلف تهیه کردم در رابطه با این بحث سبک‌های زندگی، این تعداد جملاتی است که خدمت شما میخونم و امیدوارم اگر یادداشت نمی‌کنید حداقل به خاطر بسپرید. جمله اول، جمله ها را سریع میخونم، سعی میکنم تکرار نکنم. هرگز با مشت گره کرده نمیتوان به کسی دست داد. هرگز با مشت گره کرده نمیتوان به کسی دست داد. هرگز با انگشت کثیفت به عیوب دیگران اشاره نکن. هرگز هرگز فرصت کم را با سرعت زیاد جبران نکن. تا مادامی که تنها وسیله تو چکش باشد، همه چیز را به شکل میخ می‌بینی. اگر غصه‌های بی‌حاصلی را که خورده این جمع کرده و حساب کنیم، بسیار غصه خواهیم خورد. عمری چکش برداشتم و بر روی نیخی بر سر نیخی بر روی سندانی کوبیدم. اینک پس از یک عمر میفهمم که هم آن چکش، هم آن نیخ و هم آن سندان خودم بودم. به انسان ثروت و سلامت را بدهید، هر دو را در مسیر در جستجوی خوشبختی از بین خواهد برد. اونقدر به دنبال مفقود نگرد که موجود را هم از دست بدهید. اگر تو به مشکل امروزت، این جمله از مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام بزرگ روانشناس عالم، اگر به مشکل امروزت غم دیروز و استراب فردا را اضافه نکنی، مشکل امروز تو هر چه باشد قابل حل است. باز جمله دوم از مولا امیر المؤمنین علیه السلام که ایشون می‌فرماید که مهم نیست که تو چقدر زندگی، مهم این است که چقدر زندگی می‌کنی. مهم نیست که چقدر داری، مهم این است که چقدر می‌بخشی. مهم نیست که برای چه، مهم نیست که برای تو چه اتفاقی میفتد. مهم این است که تو چه تصمیمی میگیری. مهم نیست که چقدر درد میکشی، مهم این است که چقدر صبر میکنی. اینا مهمه. زندگی را آسان بگیرید، چون روزگار به قدر کافی به شما سخت خواهد گرفت. پس شما زندگی را آسان بگیرید. این جمله رو خیلی به خاطر بسپرید. دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است. ما در جامعه ببینید تمام اینا نکات بحثمونه ها، نکات مربوط به بحثمون مربوط به سبک زندگی همین نکات. جامعه هم به انسانهای خوشبین نیاز دارد و هم به انسانهای بدبین. چرا؟ چون خوشبین هواپیما می سازد و بدبین چتر نجات می سازد. اما اصل کار چه کسی است؟ خلبان. خلبان است که باید واقع دین باشد. خلبان است که باید واقع دین باشد. خودتان را برای دیگران آرام آرام ورق بزنید. چون اگر تمام بشوید سریع میروند سراغ دیگران. پیچ جاده آخر راه نیست مگر این که تو نپیچی. آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفتی، از این است که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم. این عادت متعارف کشور ماست. سلامتی فدای پول در مرحله اول، بعد پول فدای سلامتی، چند سال بعد باز سلامتی فدای پول، بعد پول فدای سلامتی. از هر گرهی که به ابرو میزنید 100 گره به کارتان میشه. اول با انگشت آهسته به پیشانیت بزن تا بعد مجبور نشوی با مشت به سرت بکوبی. زرتشت میگه آن کس که با زندگی بسازد زندگی را میبازد. کسی که با زندگی بسازد زندگی را میبازد. با زندگی نساز، زندگی را بساز. زندگی مثل بادکنکی در دستان یک کودک. بعضی از افراد از ترس ترکیدن آن از لذت بردن از آن پرهیز می کنند. خیلی از آدم ها هستند که با زندگی مثل یک بادکنک برخورد می کنند، از ترس ترکیدنش بسیار احتیاط میکنن و حاضر نیستن او لذت احتمالی رو هم ببرن. قطاری که از ریل خارج میشود شاید آزاد شده باشد، اما راه به جایی نمیبرد. قطاری که از ریل خارج شده باشد شاید آزاد شده باشد اما راه به جایی نمیبرد. بعضی از دوستان شما همانند قطار شهر بازی اند که شما از بودن با آنها لذت میبرید اما شما را به جایی نمیرسانند. می توان به زور جوانی را به دانشگاه کشانید اما نمی توان او را به زور به اندیشیدن واداشت. اساسا اینو بدونید، هیچ کس نمی تونه ادعا بکنه که مسئولیت هدایت اندیشه جوانان رو به عهده داره. اندیشه با خود جوانان است. کار من یا امثال من هدایت صحیح احساسات جوانان است. نوع نگاه و اندیشه به عهده خود آنان است و به هیچ کس مربوط نیست. اختیار بادها، اختیار بادها در دستان ما نیست، اما اختیار بادبانها در دستان ما. فرق ما با اروپایی ها این است که اروپایی ها در خانه استراحت می کنند، در اداره کار می کنند و در خیابان تفریح می کنند. ما در خانه تفریح می کنیم، در اداره استراحت می کنیم و در خیابان کار می کنیم. طرف آرزو می کرد یه خونه بزرگ انگلیسی، یه زن مطیع و مخلص ژاپنی، یه غذای خوشمزه ایرانی و یه حقوق تاپ آمریکایی گیرش میاد. بعد از چند سال دیدن که این آدم یه خونه ژاپنی، یه غذای بیمزه انگلیسی، یه زن هیکل و لهور آمریکایی و یه حقوق ایرانی گیرش اومده. صلح و آرامش دلیل نمیخواهد. صلح و آرامش دلیل نمیخواهد. این جنگ و پرخاشگری و عصیان است که به دلیل یا بهانه نیاز دارد. کسی که هیچ چیز رو تحمل نمیکنه، خودش هم تحمل پذیر نیست. خوشبختی عده‌ای در این است که به بدبختی عادت کردن. اینم یه سبک زندگیه. بعضی از کسانی که به بدبختی عادت کردن احساس خوشبختی میکنن. سالها باید بگذرد تا به یاری یافته های من رها شدیم از دست بافته های من، یعنی عادت های من. زندگی مثل بستنی میمونه، تا قبل از اینکه آب بشه باید لذتش رو ببرد. وقتی به دنیا اومدم اونقدر جا خوردم که تا 2 سال نتونستم حرف بزنم. انسان موفق کسی است که با سنگهایی که در مسیرش قرار گرفته برای خود پلکان می‌سازد و با آجرهایی که به سمتش پرتاب می شود برای خود خانه می سازد. انسان موفق کسی است که تهدیدها را تبدیل به فرصت می کند. یک مدیر موفق کسی است که اگر به شما بگوید بله یعنی شاید، و اگر بگوید شاید یعنی نه، و اگر بگوید نه که دیگه مدیر نیست. در جنگل‌های افریقا شیر افریقایی هر شب که می‌خوابه میدونه که فردا باید از کندترین غزال آفریقایی کمی تندتر بدوه، و غزال آفریقایی هر شب که میخوابه میدونه که باید فردا از تندترین شیر آفریقایی کمی تندتر بزنه. مهم نیست که تو شیر باشی یا غزال، مهم اینه که بدونی فردا رو باید از امروز تندتر بزنه. کسانی که در مسیر غلطی، اینو خوب دقت کن، کسانی که در مسیر غلطی گام درستی برمی‌دارن، کسانی که در مسیر غلطی گام درستی برمی‌دارند به مراتب سریع‌تر از کسانی که در مسیر درستی گام غلطی برمی‌دارند به مقصد می‌رسند. به عبارت دیگر آدم‌ها دو گروهند، سبک‌های زندگی دو نوع است. بعضی آدم‌ها راه رو عوضی میرن، بعضی ها عوضی راه میرن. کسانی که راه رو عوضی میرن سریع‌تر از کسانی که عوضی راه میرن به مقصد میرسن. خب این جمله یانگو بنویسید. تمام اینا اصل مطلبه. اصلا همه بحث ما با شما بسیار جدیه، بسیار جدی. تمام اینا نکات مربوط به زندگی که باید به خاطر بسپرید. این جمله رو در مورد سبک زندگی از یانگ بنویسید. یانگ میگه که کفشی که به پای یک نفر میخورد پای دیگری را میزند. کفشی که به پای یک نفر میخورد پای دیگری را میزند. برای زندگی کردن خوب دقت کن. برای زندگی کردن هیچ دستورالعملی وجود ندارد که در تمامی موارد برای همه آدم‌ها مناسب باشد. هیچگاه روی زمین دنبال یک دستورالعمل یا یک سبک واحد زندگی نباشید. اگر می‌بینید بنده چندین کتاب تو زمینه روانشناسی یا تیپ شناسی یا رفتارگرایی و اینا می‌نویسم، این کتاب به اندازه یک اپسیلون از نیازهای شما رو ممکنه حل بکنه. هیچ کتاب روانشناسی از هیچ انسانی روی کره زمین همه مشکلات شما رو حل، هیچ کتاب انسان گرایانه ای، پرفکتیسمی، تکامل گرایانه ای به شما اندیشه متعالی برای رسیدن به یک مسیر یا یک هدف واحد رو نمیده، چون انسان ها متفاوته. من اگر یه خانه اینجا، خانه برادرش اینجا باشه، به محض یک متر فاصله گرفتن میفهمم که اگر تمام شرایط درون خانه این دو یکی باشه، همین فاصله یک یا ده متر نوع زندگی و سبک زندگی این دو نفر رو متفاوت میکنه. خب اینو عرض کنم خدمتون قبل از این که بریم روی بحث. از چند تا از اندیشمندا پرسیده بودن جالبترین لحظه های زندگیتون که لذت بردین چیه؟ خیلی برای من جالب بوده جواب هایی که اینها دادن. یکی از اندیشمندا میگه که تو خیابون وقتی که میرم و احساس کنم یه توپی یا مرتبه قیل خورده افتاده جلو پام، طوری که میتونم با پا بزنم زیرش، این خیلی برای من لذت بخش بوده. دیدید بعضی از اوقات یه لحظاتی تو زندگی آدم وجود داره که آدم ازش لذت میبره. یکی از اندیشمندا میگفت که وقتی یک کودکی تو رو با پدر یا مادرش اشتباه بگیره و بپره تو بغلت، لحظه خیلی جالبیه که بعد متوجه شده اشتباه گرفته. یکی از اندیشمندان میگه که جالبترین لحظه زندگیم زمانی بود که تو فکر بودم یه قاصدکی آروم اومد نشست یه شونم و اون به عنوان زیباترین لحظه زندگی من بود. خود من واقعا جالبترین لحظه برای زندگی من، برای خودم، نصف شب که از شدت سکوت نمیدونم متوجه این عرضم میشید یا نه، از شدت سکوت از خواب بیدار میشید، بعد پرده پنجره رو کنار میزنید، میبینید که آروم آروم داره برف میاد، داره برف میاد. یه حسی هست که آدم اون نصف شب بهش دست میده، احساس میکنه که این دونه های برف مثل فرشته های کوچولو دارن میان پایین. چقدر احساس جالبی. یه خانمی میگفت زیباترین لحظه برای من موقعی است که توی حیات این ملافه های سفید و خوش شده که روی بند افتاده باد داره میزنه زیرش آماده جمع کردنه، خیلی کیف میکنه. یکی از اندیشمندان میگفت جالبترین لحظه زندگیم موقعیه که صبح زود با وحشت از خواب بیدار میشدم، احساس میکردم باید سریع آماده بشم برم مدرسه، دیرم شده، یه مرتبه متوجه میشم جمعه است. چقدر حال خوبی داره نه؟ یکی از دانشجوها میگفت بهترین لحظه برای من تو مسیر از دانشگاه تا خونه است که آرزو میکنم که مثلا ای کاش فلان غذا که مورد علاقه‌ام بوده باشه، وارد خونه که میشم میبینم مادرها همون غذا رو درست کرده که من چند دقیقه تو راه تو فکر بوده. یکی از لحظه‌های جالب زندگی اینه که در کمدو که باز میکنی میری سراغ یه پیرهن یا شلوار قدیمی، یه مرتبه میبینی یه پول درشتی توشه. چقدر جالبه نه؟ اصلا باورت نمیشه این پول از کجا اومده. یکی از اندیشمندان میگه جالبترین صحنه برای من رانندگی تو شبه تو یک جاده طولانی و اینکه ماه جلوم باشه و خودم تو این مسیر مدام با این ماه صحبت کنم و حرف بزنم. چارلی چاپلین میگه که جالبترین لحظه زندگی من این است که خیلی از اوقات تنها میشدم میدیدم کسی نیست، اطرافم تو آینه برای خودم شکلک در میورده و چشم میکرد. یکی از اندیشمندان میگه جالبترین لحظه زندگی من اینه که یادم افتاد یک بار تو اتوبوس یادم به یه مسئله افتاد، بی دلیل بلند خندیدم، بعد متوجه شدم همه مردم نگاه میکنن، فکر کردم این خلوشل شده. شده گاهی اوقات نصف شب از خواب بیدار شید بکنید صبح شده، بعد متوجه میشید نه 3-4 ساعت دیگه وقت دارید بخوابید. چقدر باقی اون خواب کیف داره نه؟ یکی از جالب‌ترین لحظه‌های زندگی آدم این است که آدم صدای بارون رو از تو رخت خواب بشنوه. نه؟ یکی از اندیشمندان میگه از جالب‌ترین لحظه‌های زندگی برای من اینه که از همون که میام ببینم یه حوله گرمی گذاشته شده، حوله گرمه. یکی از دانشجوها میگفت بهترین لحظه زندگی موقعی که آخرین امتحان ترمو با موفقیت بدم و آماده باشم برای مسافرت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چون شود اندیشه قومی خراب، چون شود اندیشه قومی خراب، ناصره گردد به دستش سیم ناب، میردن در سینه اش قلب سلیم، در نگاه او کجایت مستقیم، پس نخستین بایدش تطهیر فکر، بعد از آن آسان شود تعمیر فکر. کنفوسیوس یه جمله جالبی داره. کنفوسیوس میگه که اگر برنامه 10 ساله ای دارید، اگر برنامه 1 ساله ای دارید برنج بکارید، و اگر برنامه 10 ساله ای دارید درخت بکارید، و اگر برنامه 100 ساله ای دارید انسان تربیت کنید. جای دیگه اشاره میکنه و میگه زندگی از 3 چیز تشکیل شده: اشکی که بالاخره پاک میشود، لبخندی که بالاخره محو میشود، و خاطرات آن اشک یا آن لبخند که تا آخر عمر در قلب انسان میماند. از حضرت لقمان پرسیدن: یا لقمان، تربیت این فرزند از 3 سنی شروع می شود؟ فرمود: از 20 سال قبل از تولدش. از 20 سال قبل از تولدش، یعنی از زمانی که والدینش در سن 3-4 سالگی هست، از اون موقع تربیت فرزند اینها شروع شده. اینو به خاطر بسپرید، انسان ها اساساً به 3 قسمت تقسیم میشن: از نظر درجه کمال و از نظر تعالی سبک زندگی. انسان ها به 3 قسمت تقسیم میشن، مثل میوه ها هستن. بعضی از انسان ها دیررسن، بعضی از انسان ها زودرسن، و بعضی از انسان ها نارسن. یه جمله‌ای در مورد همین نارس ها هست که میگه: نترس از این که زندگیت یک روز به پایان برسد، بترس از این که اصلا آغاز نشده باشد. وای بر احوال کسی که تا پایان عمرش زندگیش اصلا آغاز نشده باشه. جوانها، انسانها در برخورد با فشارهای اجتماعی 3 گروه هستند از نظر شخصیت برخورد با فشارهای اجتماعی. عده‌ای از انسانها گوجه‌ای هستند اینها در اولین فشار چی میشن؟ له میشن و اینها دیگه غیر قابل برگشتن، اینها دیگه برگشت پذیری ندارن، یه رسیدن. بعضی از انسانها چی هن؟ شیشه‌ای هستن. اینها ترک هایی بر میدارن مثل ترک شیشه یک ماشین، اما فرو نمی پاشن، قابل چسب و بستن. بعضی از انسان ها هم لاستیکی هستن، اینها قدرت فلکسیبیلیتی بالایی دارن، بسیار انعطاف پذیرن، با هر بار فشاری که برشون وارد میشه قوی تر برمیگردن به صحنه اول. از نظر روابط، روابط و تعامل اجتماعی، باز انسان‌ها به سه گروه تقسیم میشن. بعضی از انسان‌ها نارگیلی هستن. بچه اینو بدونید، آلمانی ها، من باشون زندگی کردم، آلمانی ها مثل نارگیل هستن. تیپ های نارگیلی تیپ هایی هستن که از یک پوسته بسیار سفت و محکمی برخوردارن، اصلا به این سادگی به کسی راه نمیدن. اما اگر موفق شدی توی راهی روزنه ای به داخلش پیدا کنی، میبینی کاملا علکی و آبکی. یه سری از افراد نارگیلی هست. بعضی از افراد هلوئی هست. هلوئی هست. اینو بدونید، ایرانی های اصیل و آمریکایی ها، اینها تیپ های هلوئی ان اصالتا. یعنی چی؟ یعنی تا یک جایی اجازه انعطاف و نفوذ میدن برای ایجاد تعامل، اما تا یک جایی. به اون نقطه پایان و ددلاین که رسیدیم، دیگه هیچ کس قدرت نفوذ به هسته که رسیدن دیگه امکان نفوذ وجود نه. بعضی از تیپ ها هم شلغمی هست. اینا از سر تا تهشون یه سفتی ثابت دارن. کافیه شما از همون اول این سفتی رو آشنا باشین. اینو من در خیلی از رفتارهای بچه ها دیدم. خیلی حواستون باشه، زیباترین حالت تعامل اجتماعی برخورد هلوئیه. اینو به خاطر بسپرید. سبک زندگی انسان‌ها تابع یک فرهنگ کلی از جامعه به اضافه یک سری خرده فرهنگ های قومی و محلی به اضافه یک سری هنجارهای درون خانوادگی. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ بنابراین دو گروه از انسان‌ها در سبک زندگی راحت هست. یکی اون کسانی که سبک کاملا مدرنیته رو برگزیدن، یکی اون انسان‌هایی که سبک کاملا سنتی رو برگزیدن. اینها در فضا و منش خودشون راحت هست. کیا دچار پریشان خاطری هستن؟ دو گروه از افراد. یک گروه انسان هایی هستند که دچار آشفتگی هستند، چون نه سبک مدرنیته رو و نه سبک سنتی رو مد نظر دارن. اینها دچار آشفتگی هستند. یک گروه هم که دچار دوگانگی هستند، یعنی هم سبک مدرنیته رو برگزیدن و هم سبک سنتی رو. این تلورانسی که معمولا گروه اخیر دارن، یعنی کسانی که دچار آشفتگی هستن یا کسانی که دچار دوگانگی هستن، اکثر بار حوادثی که ما در روزنامه ها میخونیم از اتفاقهایی که میفته در اخبار، در مراجعه برای مشاوره، در پریشان خاطری و سرگردانی مربوط به همین گروه هایی است که دچار آشفتگی یا دوگانگی شدن. وقتی که به اصطلاح جعبه سیاه بعضی از مسائل اجتماعی یا درون خانوادگی رو، این جعبه سیاه رو باز میکنید و نوار حوادث درون اون جامعه، درون اون خانواده رو مطالعه میکنید، به یک واقعیت های زشت و ناگواری میرسید. اولا اینو به شما بگم بچه ها، من یه مدتی یه سری کارگاه آموزشی برای افسرهای راهنمایی رانندگی در تهران داشتم. از افسرها پرسیدم، گفتم آقایون به عقیده شما علت و ریشه تصادفات در کشور ما چیه؟ علت تصادفات در کشور ما چیه؟ بعد از مدتی به این نتیجه رسیدیم که علت و ریشه تصادفات در ایران به این خاطر است که رانندگان امروز ما با ماشین‌های فردا تو جاده‌های دیروز دارن رانندگی می‌کنن. این ریشه تصادفات. اینو هم به شما بگم، ریشه افت دانشگاه‌های ما هم به همین خاطره که مسئولین ما میخوان جوانان امروز رو با متدهای دیروز برای فردا تربیت کنن. این راه به جایی نمیبره. شما اگر نتونید فرد رو با زمان و با علم به زمان و با ابزار زمان و با جهت زمان و با بستر زمان، یعنی در جهت ابزار یک انسان امروز برای رسیدن به یک سبک موفق در زندگی، شما به روز کردن روش و به روز کردن بستر و به روز کردن علم و به روز کردن ابزار و به روز کردن جهت اون بستر و جهت اون علم اگر فراهم نباشه، این امکان نداره به هدف مطلوب برسه. خیلی حواسمون به این نکته باشه. یک کمپانی خارجی، کمپانی کریتون، موقعی که برای کنگره آیتی یک جمعیت عظیمی از مدیران 500 شرکت رو به یک همایش دعوت کرد که در رابطه با فناوری اطلاعات با اینها این کنگره رو برگزار کنه، تمام افرادی که مدعو بودن در اول ورود به سالن، یک خانمی بود که روی لباس اینها، روی سینه اینها، روی کت اینها پلاک یک دایناسور رو نصب می‌کرد. بعد از اینکه این 7-8 ساعت تموم شد و کنگره برگزار شد با موفقیت، یکی از مدیران شرکت ها بلند شد گفت من از این کنگره بسیار لذت بردم، اما من متوجه نشدم که شما برای چی پلاک این دایناسور رو روی لباس من نصب کردید. رئیس کنگره گفت اتفاقا منظور ما همین بود. تمام منظور ما از برگزاری این کنگره همین نکته بود که شما این سؤالو بکنید. گفت از شما میپرسم، این دایناسوری که پلکش روی سینه شماست، نسل این جانور عظیم الجثه برای چی منقرض شد؟ یکی از مدیران بلند شد گفت که نسل این جانور عظیم الجثه به این خاطر منقرض شد که این جانور نتونست خودشو با شرایط زمان تطبیق بده و همین خاطر از بین رفت. رئیس اون کنگره گفت هر اندیشه‌ای، هر تفکری، هر سبک زندگی، هر آیینی، هر مکتبی اگر نتواند خود را با شرایط زمان تطبیق دهد رو به انقراض. شما هر سبک زندگی و هر مدل مدیریتی در نظام خانواده ایجاد کنید که با زمانتان نتونید انطباق پیدا کنید، محکوم به تبعید در زمان هستید. زمان شما رو تبعید میکنه اگر نتونید به روز باشید. یه زمانی از درخت، از یک درخت در 3000 سال پیش چه استفاده میشد؟ ها؟ یا برای تهیه آتش بود، یا برای خدمت انواعی شما که عرض کنم یک نیزه، یک پیکان چیزی درست میکردن برای وسیله دفاعی، از اینجور چیزها. آیا از اون درخت در 3000 سال پیش ما امروز همچنان همین استفاده رو داریم میکنیم؟ یا نه هزاران استفاده کمالگرایانه تر رو داریم میکنیم؟ مگر نه اینکه امروز از این چوب در زیباترین دکورها و در زیباترین تزیینات خانه با قیمت‌های بسیار بالا به عنوان پارکت، به عنوان در، به عنوان پنجره‌های تزیینی و بسیار استفاده‌های دیگه، آیا این همان درخت نیست در 3000 سال پیش؟ سبک زندگیتون اگر با اندیشه شما منطبق بر زمان نباشه، محکوم به تبعید در زمانی و تبعید میشید. اینو به خاطر بسپرید. هر سبک زندگی نهایتاً منتج میشود به یک نوع رفتارسازی. بچه ها میدونید بحثتون بحث سبک زندگیه، این بحث هم یه بحث جدیه. میشه اومد الان در مورد روابط دختر و پسر رو اینا صحبت کردن، ولی واقعا این مطالبی که دارم به شما عزیزانم میگم اصل جوهری زندگی که باید به خاطر بسپرید. میدونم از کلاس اومدید، من خودم از نگاه روانشناسی میدونم کسی که 3-4 ساعت ستار سکشن سر کلاس بوده و اومده و الان هین چرت داره مطالب رو مشنوه، این اصلا جمله ها رو یک درمیون میگیره و کاملا متوجه میشم. من مواجه بودم با این صحنات افراد معمولا یه صد درمیون مطالب رو میشنون، یه صد درمیون مطالب رو میگیرن به خاطر شاید فشار خستگی ناشی از کلاسه. اما بسیار ازتون میخوام به این مطالب دقت کنید، به دلیل اینکه دیگه این مطالب رو خودمونی تر از این نمیتونیم بگیم. هر سبکی در زندگی نهایتاً منتج میشه به یک نوع رفتارسازی که در اون رفتارسازی دو اثر توی اون سبک استحصال میشه، یکیش اعتماد سازیه و یکیش شفاف سازی. یعنی هر شیوه زندگی یک جور رفتارسازی ارائه میده که اون رفتارسازی از دو مؤلفه برخورداره: شفافسازی، اعتمادسازی. به عبارت دیگه سبک زندگی هر انسانی تابع چهار چیزه. بچه اینو بدونید، چهار این حرف این، چهار این سبک زندگی رو در خودش محاصره میکنه. این چهار این عبارتند از علاقه، عناد، عقیده و عادت. علاقه، عناد، عقیده، عادت. منظور از علاقه کلیت علاقه، که شامل عشق هم میشه، کلیت علاقه. منظورم هم از عناد کلیت عناده، کلیت انزجار و مخالفت و دشمنی و ستیز و پرهیزه. علاقه، عناد، عقیده، عادت. این چهار این سبک زندگی ما رو، علاقه، عناد، عقیده، عادت، این چهار این سبک زندگی ما رو در خودش محصور میکنه. گرفتون چه ارز میکنم؟ خب ما اگر بخوایم یه سبک زندگی جدید رو بپذیریم چه کار باید بکنیم؟ اینو بدونید، برای پذیرش هر سبک جدید در زندگی، بدون شک به انسان یک شک وارد میشه. بدون شک. ببینید، پذیرش سبک جدید برای زندگی کردن شبیه آمپول زدنه. این آمپول از یک محتوایی برخورداره و این سوزش نوک آمپول همون شوکی است که برای پذیرش این محتوای جدید به شما وارد میشه. ما یه دختر دانش آموز سال آخر دبیرستان رو داشتیم. این دختر بسیار بسیار درس خوب میخوند، بسیار نابغه بود، جزء تیزهوشان بود، طوری که من پروندهش رو مطالعه کردم. یک باره به من اطلاع دادن، گفتن که ایشون دختر تیزهوش فلان دبیرستان یک باره افت تحصیلی کرده، یک باره به لحاظ شادی و نشاط سقوط کرده، یک باره فرو ریخته. و ما رفتیم مسئله رو بررسی کردیم که چه اتفاقی افتاده.